الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ما حول ولا قوة إلا بالله. تحصل مما ذكرنا، این که اگر ادله مانعه از تعبد به زن مولوی شدند، مولوی شدند و گفتیم اینها مولوی هستند، با خروج بعضی از سنون از تحت این ادله و بعد شک کردن در یک مصداقی که این خارج شده یا خارج نشده، تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود، به جهت این که حرف آخری که مرحوم آقای خویی زده فرمودن و خواستن مثلا هم شیخ رو به یک شکل بپذیرن و هم استاد خودشون رو مرحوم نائینی، چون فرمود اگر هم مبنای مرحوم نائینی رو بپذیریم و بگوییم تخصیص نیست، حکومته، تخصیص نیست و حکومت است، اگر حکومت شد نظریه استاد ما درست نیست که دیگه تمسک به عام جایز نیست، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه. شون فرمون نه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشود، چون مخرج باید معلوم باشه، یعنی اون مصادیقی که خارج شدند از عام شدن حجت واصل، حجت معلوم، و ملاک حجت معلومه، حجت واصل حجت واقعی نیست. چون حجت واقعی نیست، بنابراین عام ما به قوت خودش باقیه، بعد از تخصیص تمام مشکوکات رو میگیره، چون تمام مشکوکات میشن ظنون خالص، زنون بدون تعبد. بنده عرضی دارم، حالا دقت بکنید، اینجا عرضی دارم، شما ببینید میشه از این مطلب دفاع کرد یا نه. خواهم عرض بکنم به مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و همچنین به مرحوم نائینی که این زحمت ها خاصیت عملی نشد، نداشت، نه فرمایش مرحوم نائینی نه فرمایش مرحوم خویی رضوان الله تعالی، این زحمت هایی بود بی خاصیت، یعنی نیاز نداشتیم کار رو بکنیم. چرا نیاز نداشتیم؟ شما کاری کردید که دوباره برگشتید به فرمایش شیخ، شیخ گفت تخصیص دیگه، از اون اول گفت ملاق ما از کرگی دمنه، شیخ از اول فرمود تخصیصه، و چرا گفت تخصیصه؟ مولوی گرفت، مولوی گرفت. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لا تقف ما لیس لك به علم، اینو مولوی گرفت. وقتی مولوی شد، بعد از این که آیه نبأ یا ادله حجت خبر واحد آمد، با کمال احترام دست این زن مستفاد از خبر واحد و ظاهر کتاب رو گرفتن، آوردن از این عمومات بیرون، آوردن بیرون، زن بودن اینا هم دیگه، نمیگه زن نبودن، زن بودن، آوردن بیرون. و بعد از این که آوردن بیرون، اینا اعتبار پیدا کرد. خب تهش چی باقی مون؟ بقیه زنون باقی، بقیه زنون چیه؟ زنون هم دیگه، چی خارج شده؟ دو سه تا زن آمدن بیرون، زن رو آوردن بیرون، وقتی آوردن بیرون حکمشون عوض شد، اون حرمت تعبد بود، این جواز تعبد، این شد جواز تعبد. و ما از شیخ دفاع میکنیم، میگیم بعد از این که اخراج صورت گرفت، اینا شدن علم تعبدی، بعد شدن علم تعبدی، یعنی بعد از این که ما اینا رو آوردیم بیرون شدن علم تعبدی، ولی وقتی داشتن میامدن بیرون زن بودن، یعنی زن بودن خارج شدن، بعد که فهمیدیم میشن بله اینها ما کار به واقع نداریم، کار به ظاهر داریم، در ظاهر اینها دیگه آمدن بیرون حکمشون شده جواز تعبد. بعد که میخوایم جواز تعبد رو توجیه کنیم اونجا میان میگیم اینها بله ماهیتشون دیگه چیز دیگه است گویا. بله زمان اخراج که تخصیص بودن، زمان اخراج تخصیص بود یقینا. بعدها عقل ما میاد توجیه میکنه، عقل ما میاد تحلیل میکنه، میگه بله اینها پس بعد از این که آمدن بیرون شدن دردانه، شدن از مقربان درگاه حضرت حق، قبلش همون زن بودن. خب این حرف مرحوم شیخ، شما چما کردید؟ شما و مرحوم ناینی. مرحوم ناینی آمد گفت که این چی هست؟ اینها حکومت هست. آمد حکومت. بعد شما مرحوم ناینی، مرحوم آخوی هم پذیرفتی، فرمودی صحیحه، حکومت درسته، حکومت درسته. چرا؟ چون این دردانه ها اصلا ماهیتشون علمه، علم تعبدیه، لذا حکومت. اما آمدید یک کاری کردید، باز دوباره برگشتید به شیخ انصاری، فرمودی که حجت های واقعی ملاک نیستن، حجت واصل ملاکه، به دست ما فقط همین خبر واحد و ظاهر کتاب رسیده، بقیه زنون که نرسیده، بنابراین بقیه زنون داخل در عمومات هست، تمسک به عام در شبه مصداقیه نیست. این که همون تخصیص شد، که این که همون تخصیص شد، چه ثمره ای داشت که حالا ما بیام یک اعتباری بکنیم بگیم اینجا حکومته، و اگر میگیم حکومت باید یک ثمره داشته باشه. مرحوم ناینی دلش خوش بود که وقتی گفت حکومته، گفت دیگه ما نمیتونیم در مشکوکات تمسک کنیم به ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، چون میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. ولی شما خویی آقایی خرابش کردی، اول میگی حکومت درست، استاد گفته حکومت، حرف خوبی زده، بعد میاد میگی نه اگر چه حکومته ولی تمسک به عام در شبه مصداقیه نیست، با این توجیه که خارج شدگان مثل خبر واحد، مثل ظاهر کتاب، این خارج شدگان حجتهای واصلن، حجتهای معلومن، ملاک حجت واصله، حجتهای واقعی نیست. شما شک بکنید مثلا بگید که این قیاس شاید حجت واقعی باشه پیش خدا، اگه حجت واقعی باشه میره داخل حاکم، اگه حجت واقعی نباشه میره داخل عام، سرگردان میشه، بعد دیگه تمسک به عام در شبه مصداقیه جایز نیست. خدا
ببخشید، این که حکومت گفتید مثلا لازمی اون مقدار تلجت هسته، چون
تحقیم
چشم رو قبول کردن.
خب بله،
با علم تعبدی باشه، با علم تعبدی شد خروج موضوعی میشه، با خروج موضوعی شد فتنان.
نه ببینید، میخوام این رو بگم، میخوام بگم این کار ندارم، مبنا رو کار ندارم، میخوام بگم اگر به اینجا ایراد وارد شد مشخص میشه مبنا درست نیست.
یعنی اون تحقیم چشم پشت
داره؟ نه، یعنی برمیگرده به اون دیگه، میخوام بگم پاس به یک جای رد داره دیگه، این ایراد وارد هست یا وارد نیست، که شما مرحوم ناینی بیاید بفرمایی که اینجا حکومته، و شاگرد شما مرحوم خویی بفرماید حکومته، بله درست حکومته، ولی تمسک به عام در شبه مصداقیه نمیشود. خب تمسک به عام در شبه مصداقیه نمیشود، چرا نمیشه تمسک به عام در شبه مصداقیه نمیشه؟ بفرماید به خاطر این که این مخصص ما که حالا اسمی رو داشتیم حاکم، آمده چی رو خارج کرده؟ حجت واصل رو خارج کرده. اولا همینجا حرفه، ما بعد از اخراج میفهمیم حجته، قبلش که نفهمیدیم حجتی که.
نه دیگه همینجا باید بیاریم لسان شیر، دیگه لسان شاده، یعنی که من این رو علم انسان میکنم، همین که گفت علم انسان میکنم دیگه حکمش مشخصه، اخراج موضوعیه، لسان شاده که حکومته، اگه نه تو من این رو از حکمش خارج میکنم بعد میفرمی که مثلا حجته این حالت اخراج کرده مشخص اخراج حکمی نه.
خب ما که نداریم شارع که به ما از این جهت حرف نمیزنه، شارع فقط آمده میگه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا ان یکون الظن مستفادا من خبر الواحد فانه یغنی من الحق. مثلا همین مقدار غایت ما یمکن ان یغار، اینه دیگه، اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم همین، بیش از این که نمیتونیم تصور کنیم. شارع فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا ان یکون الظن مستفادا من خبر الواحد فانه یغنی من الحق فانه یغنی من. حالا این یغنی من الحق شما حرف داریم دیگه، این یغنی من الحق تعبده، تعبد محضه، یعنی با فرض این که زنه، با فرض این که علم تعبدی نیست، با فرض این که زنه، باید شما بگید چشم درست توضیح دادم، باید بگید شد تعبد محضه، باید که تعبد محضه میشه تخصیص خود عامش تعبد محض بود. اگه مولویت رو بپذیریم، اینا بحث در فرض مولویت، وقتی مولویت رو پذیرفتیم، همونطور که میگفت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مولویت بود، فرض کردیم مولویت، اینه به تو ربطی نداره، بگو چشم. اینجا هم که میگم الا ان یکون الظن مستفادا من خبر الواحد، اینم تعبد محضه، اینم تعبد محضه، به تو ربطی نداره، چرا؟ بگو چشم فقط. خب این که باشه میشه حرف شیخ اعظم، یعنی حرف شیخ اعظم، یعنی مولویت رو اگر واقعا تخم نیمبند ندانیم، مولویت رو مولویت بدانیم، مولویت مولویت باشه، این تعبد محض، یعنی تأسیس، یعنی بگذار کنار این که زن نمیدونه امنیت داره، امنیت اینا رو بذار کنار. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا ان یکون ظنا مستفادا، و اگر مولویتی که میشه تأسیس. بعد شما میخواید چاشنیش کنید، درش بیاد چاشنی بکنید، بگید نه الا ان یکون ظن، اینجا باز کاربرد عقلی بیاد، بیاد رو عقل رو بهش میدون بدی، عقلی چی بگی؟ باید حتما علم تعبدی باشه، چون علم تعبدیه پس حکومته. این که از جیب اون داریم میگذاریم دیگه، از لسان دلیل نمیگذاریم، لسان دلیل مولویته، مولویت و تأسیس دیگه پای عقل در میان نداره دیگه. اگه میخواست پای عقل باشه همون مقام اول بود، با تعبیر مرحوم آقای خویی فرمود مقام اول این است که بله این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اصلا مولوی نیست، ارشادیه. در هر صورت میخوام عرض بکنم این قسم دوم بحث، مطلب دوم یا مقام دومی که مرحوم آقای خویی مطرح میکنه، مقام دوم، این تو آسمون لانه ساختنه که معلق بین آسمون زمینه، این ثمری نداره. برمیگردیم به اون، اگر بخوام به شیخ اعظم ایراد بگیریم، همون حرف اول خوبه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ارشادی ها، مولوی نیست، وقتی ارشادی شد قابل تخصیص دیگه، تخصیص معنا داره، اونو میشه پذیرفت. ولی در هر صورت، در هر صورت این مبحثی که انجام گرفت ثمره عملی نداره، ما میدانیم، حالا کل حال میدونیم در خارج هم عقل ما میگه، عقل ما میگه زن لا یغنی من الحق شیئا، شک که در حجیت مستلزم یقین بعدم حجیت، این رو گذاشتیم. نظام مرحوم آخون کار عاقلانه‌ای کرد، این بحث رو مطرح نکرد، بحثش دیگه تمامش کرد، گفت آقا شک که در حجیت مستلزم به علم بعدم حجیت، تمام شد. مرحوم شیخ چون رفت سراغ ادله نقلی، اینا رو آورد، این بند و بسادا برقرار شد، رو همین جهت ثمره واقعا ثمره عملی نداره، فقط ثمره علمی داره، یه بحث علمی فقط میشه تو مقام عمل، همین کاری که داریم انجام میدیم. علی کل حال ما در خارج خبر واحد حجت میده، و اون آیاتی هم که در قرآن آمده میگیم حکم عقل داره، میگه کدوم حکم عقل؟ همون حکم عقل رو که مرحوم شیخ، مرحوم آخون بررسی کرد و بست و اینا همه شدن ارشاد او، ارشاد او چی میشه؟ نتیجهش این میشه هر جو شما شک کردید در قیاس، قیاس حجت یا حجت نیست، مستلزم علم و عدم حجته، همون حرفا میشه. و این دو سه روزی هم که وقت گرفتیم فقط به جهت علمیش بود. یک حرف دیگه هم باز خیلی اینم عجیبه از مرحوم آقای خویی، خیلی عجیبه که من یا من نفهمیدم، بعد میره سراغ این که استصحاب، از جهت ساختار بحث خوبه که یادتونه ما گفتیم اصل اولی در باب زنون حرمت تعبد به زنه. اصل دو تا معنا داشت، اصل اجتهادی، اصل فقهاتی. تا به الانش اصل اجتهادی بود، اصل اجتهادی که برگرفته از حکم عقل است و حکم شرع مثلا، که هر دوش بحث شد. شرعش خیلی خاصیت نداشت، خاصیت عملی نداشت. یه اصل دیگه باقی میمونه، اصل فقاهتی، استصحاب. شک کنیم در حجیت، استصحاب کنیم عدم حجیت را. مرحوم ناینی میفرماد استصحاب اینجا معنا نداره و به نظر میرسه حرف دقیقی. استصحاب معنا نداره، ولی مرحوم خوبی میفرماد نه، دو وجهشون گفته برای اینکه استصحاب معنا نداره، دو وجه باطله. من اشاره میکنم مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرماید خب در باب استصحاب ما چرا استصحاب میکنیم؟ استصحاب میکنیم تا بر متیقن سابق یک اثری مترتب شود. اثری رو مترتب کنیم. اثر چیه در ما نحن فی؟ اثر چیه؟ عدم صحت استناد و اسناد حجیت. اثری که شیخ میگفت که مرحوم شاد ناینی و شاگردش مرحوم آقای قبول دارن، صحت اسناد و استناد. اینو میخوایم مترتب کنیم، بعد شک میکنیم متیقن سابق چیه؟ مثلا عدم حجیته. خب عدم حجیت رو شما میخواید استصحاب بکنید تا اثر برش مترتب بشه، عدم صحت اسناد و استناد. این که قبلا خودش محرز شده، به صرف شک، به صرف شک وجدانن این محرزه، وجدانن محرزه عدم حجیت. چون شک در حجیت رو همه این بزرگواران گفتن مسابقه با عدم حجیت، علم با عدم حجیت. خب اگر شما شک در حجیت دارید، میخواد بعد بگید آه تعبدن ما میخواییم این عدم حجیت رو احراز کنیم، میشه تحصیل حاصل. مرحوم ناینی فرما تحصیل حاصل میشه. خب عدم حجیت در حین شک، ارکان استصحاب متیقن سابق شکل ها، متیقن سابق چیه؟ عدم حجیت. شک داریم که حالا حجت شد یا حجت نه. اولا خود رو متیقن سابق بلوجدان در گذشته بوده، الان هم هست، الان هم عدم حجیت هست این در شک. دیگه چه لزومی داره شما با استصحاب بخوای دوباره تعبدن اثباتش کنیم؟ میشه تحصیل حاصل. بیان دومی هم داره مرحوم ناینی، میفرماد لغ، ولی مرحوم خود میفرماد نه، هر دوش هر دو رو رد میکنه، میگه استصحاب زمینه داره اینجا. صلی الله علیه و آله محمد.